13 یک بعد از ظهر به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز دوشنبه از سر گرفته شد. عباس عراقچی میگوید ایران و آمریکا در حال مذاکره مستقیم هستند. و وزیر اطلاعات پیشین ایران اعلام کرد رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس پیشین در آنچه که براندازی 88 نامید دست داشتند. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مذاکرات کارشناسی هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز دوشنبه ساعت 8 صبح به وقت ژنو، 10:30 صبح به وقت تهران از سر گرفته شد. سرپرستی هیئت ایرانی در این مذاکرات را حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه بر عهده دارد. دستور کار این مذاکرات نحوه اجرای عملی توافق ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. دور نخست این مذاکرات در وین و دور دوم آن هفته گذشته در ژنو برگزار شد. در خبر دیگر، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید ایران و آمریکا در حال مذاکره مستقیم در مورد پرونده هسته‌ای هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی افزوده که در مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 همچنین در حاشیه تمامی مذاکرات اخیر با هر 6 کشور از جمله آمریکا مذاکره مستقیم دو جانبه داشتند و این موضوع را پنهان نکردند. در همین زمینه همکارم کیان معنوی گفتگو کرده با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و نخست از وی پرسیده دو کشور با انجام مذاکرات دو جانبه مستقیم چه اهدافی را دنبال می‌کنند. شایان سمیعی:
دو راهکار داره. یک اینه که اینها به احتمال خیلی زیاد علاقمند هستن که بتونن مثل دور اول مذاکرات که در ژنو بالاخره به نتیجه موقتی رسید، بتونن پشت صحنه اختلافات خودشون رو حل بکنن و تا حداقل یه حد 75% مشکلات رو از سر راه بردارن، یا حداقل ببینن که هر طرف کجای کار ایستاده و چقدر با هم فاصله دارن یا چقدر به هم نزدیک هستن و بعد بتونن اون مسائل را حل بکنه. از طرف دیگر هم این هست که خب مسلمه هر دو طرف، امریکا و ایران، باید با مسائل و مصائب داخلی خودشون هم بتونن کنار بیان. در هر دو تا مملکت محافظه‌کاران و تندروهایی وجود دارن که علاقه‌ای به مذاکره با طرف مقابل ندارن، یا سعی میکنن با سنگ‌اندازی بخوان مسئله رو از بین ببرن.
جناب سمیعی، آقای عراقچی گفتن که این مذاکرات مستقیم با آمریکا که در جریان هست بیشتر بر سر مسئله هسته‌ای بوده. شما فکر میکنید که این حرف تا چه مقدار درسته و اینکه فقط دو طرف در مورد مسئله هسته‌ای صحبت بکنن آیا این مذاکرات رو کم رنگ میکنه؟
من فکر میکنم که یه مقداری آقای عراقچی سعی میکنن محتاطانه صحبت بکنن و اینکه اشاره میکنن که ما فقط در مورد هسته‌ای داریم صحبت میکنیم، قدر مسلم به من حداقل این پیام رو میده که نخیر، ما فقط در مورد مسائل هسته‌ای صحبت نمیکنیم. به نظر من واقعیت اونچنانی نداره و در مورد بقیه مسائل هم صحبت خواهند کرد. به همین خاطر به نظر من این گفتار آقای عراقچی یه مقداری البته ممکنه گمراه کننده باشه، ولی ایشون مجبورن به خاطر مسائل داخلی از همچین کلامی استفاده بکنن.
شما اختلافات بین جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا رو تا چقدر می‌بینید؟ فکر می‌کنید که آیا دو طرف بتونن این اختلافات رو از سر راه خودشون بردارن؟
ببینید، بایستی ببینیم که برای دو طرف حل اختلاف چه معنایی داره و چقدر ارزشمند هست. آقای اوباما الان در دوره دوم ریاست جمهوریشون هستن. عموما رؤسای جمهور امریکا در سالهای 6، 7 و 8 ریاست جمهوریشون بیشتر توجهشون به طرف کتابهای تاریخ جلب میشه و اینکه ببینن چه یادواره‌ای از خودشون باقی خواهند گذاشت و کتابهای تاریخ چگونه اینها را ارزشیابی خواهند. پس ایشون حتما سعی بر این داره که بتونه به عنوان رئیس جمهوری باشه که بالاخره تونست تلسم مذاکره و نتیجه گیری با ایران رو بشکنه. آقای روحانی از طرف دیگه، ایشون خیلی واقعا دلشون میخواد که بتونن به یک راهکاری دست پیدا بکنن. چرا؟ چون ایشون میخواد دور دوم شرکت بکنه در انتخابات و دور دوم رو هم برنده بشه. پس میخواد به مردم بگه که این دولت من بود که آمد و بالاخره این تلس رو شکست و به نتیجه رسید. پس میبینیم هر دو طرف براشون به توافق رسیدن ارزش بالایی داره، اما اینکه هر طرف چقدر حاضر باشه و چه بهایی رو حاضر باشه که بپردازه برای دستیابی به این هدف اون مهم هست که ببینیم به کجا میرسه. به نظر من دولت آقای اوباما مقدار زیادی از خواسته های خودشون رو سعی میکنن تعدیل بکنن و فکر میکنم چیزی که این وسط ممکنه قربانی بشه همون بررسی مسائل حقوق بشری هست. یعنی دقیقا میشه یه چیزی شبیه همون چیزی که دولت امریکا سالیان پیش در زمینه چین به این نتیجه رسید که در مورد حقوق بشر با دولت چین صحبت میکنند ولی روشون هم میکنند اون ور و به مسائل زیاد توجه نمیکنند. برای ایران هم واهمه من این هست که به این ترتیب باشه و مسائل دیگری به استثنای هدف‌های اقتصادی قربانی این توافقنامه‌ها بشه. از طرف آقای روحانی هم بازم به همین ترتیب هست. من فکر میکنم که ایشون خیلی سعی بکنه که حتی بتونه مخالفین داخلی و حتی جناح آقای خامنه‌ای رو هم راضی نگه داره که به اونها بگه که برای رسیدن به اهداف بالاتر اقتصادی بهتره که ما از بعضی چیزا چشم پوشی بکنیم.
شایان صمیمی کارشناس علوم سیاسی در آمریکا در گفتگو با همکارم کیان منوی درباره مذاکره مستقیم ایران و آمریکا توضیح میداد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و اما کمیته حمایت از خبرنگاران میگوید 70 خبرنگار در سال 2013 در سراسر جهان کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس 29 تن از این خبرنگاران در جریان پوشش جنگ داخلی سوریه، 10 تن در عراق، 6 تن در مصر و 5 تن دیگر در پاکستان جان خود را از دست دادند. رابرت ماهونی معاون کمیته حمایت از خبرنگاران میگوید خاورمیانه به قتلگاه خبرنگاران تبدیل شده است. انفجار یک بمب دیگر در شهر ولگوگراد، استالینگراد سابق در جنوب روسیه موجب کشته شدن 10 نفر و مجروح شدن 10 تن دیگر شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، انفجار روز دوشنبه در یک ایستگاه اتوبوس برقی رخ داده است. روز یکشنبه نیز دست کم 16 تن در انفجار انتحاری در یک ایستگاه قطار در شهر ولگوگراد کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. 3 روز قبل نیز در یک ایستگاه پلیس در قفقاز شمالی حمله مشابه رخ داد. پیش از این جدایی طلبان چچن تهدید کرده بودند در آستانه برگزاری مسابقات المپیک زمستانی 2014 در شهر سوچی روسیه دست به حملاتی جدید خواهند زد. این مسابقات 6 هفته دیگر آغاز خواهد شد. و حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات ایران با براندازی خواندن اعتراضات مردمی سال 88 گفت رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس پیشین در این براندازی نقش داشتند. به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر مصلحی روز یکشنبه در جمع بسیجیان به مناسبت سالروز راهپیمایی طرفداران آیت الله خامنه ای در سال 88 گفت فتنه 88 یک براندازی بود و نه یک دعوای انتخاباتی. وی همچنین با انتقاد از نقش عربستان و قطر در تحولات سوریه آنها را فرعون‌های منطقه نامید. و علی مطهری نماینده مجلس ایران روز یکشنبه حصر خانگی و بدون محاکمه میرحسین موسوی مهدی کروبی را بدون توجیه قانونی و غیر شرعی دانست و گفت این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام شود به نتیجه نمی رسد. آقای مطهری همچنین شنبه در یک جلسه دانشجویی در شیراز گفت برگزاری تظاهرات روز 9 دی بی‌مورد بوده است. آیت الله خامنه‌ای پیشتر روز 9 دی را حماسه و پایان فتنه توصیف کرده بود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از آفتین صدر بشنویم.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس ایران شنبه شب در یک نشست دانشجویی در شیراز گفته که راهپیمایی موسوم به 9 دی بی‌مورد بوده است. خبرگزاری مهر متن این سخنان علی مطهری را که شنبه شب مخابره کرده بود پس از چند ساعت از خروجی خود حذف کرد، اما وبسایت‌های خبری دیگر به آن پرداختند. در روز 9 دی ماه 1388 در پاسخ به تظاهرات گسترده معترضان به انتخابات ریاست جمهوری آن سال، هواداران آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد به خیابان‌ها آمدند. آیت الله خامنه‌ای روز 9 دی ماه را روز حماسه و روز پایان فتنه توصیف کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، آقای مطهری گفته زمانی که رهبری در خطبه‌های نماز جمعه آن سال اعلام کرد که باید از تجمع خودداری شود، تجمع کردن در 9 دی ماه بی‌مورد بوده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این باره میگوید که آقای مطهری بیشتر به دنبال حل و فصل مسئله انتخابات سال 1388 است.
مهم این هست که در واقعیت سیاسی ایران سه جناح کاملا مجزا تشکیل شد. جناح اول رو اصولگرایان افراطی و در واقع حامیان آقای احمدی نژاد به نام جناح اصحاب فتنه شناختند و بخش اعظمشون به زندان رفتند. جناح دوم توسط اصلاح طلبان و بخشی از نیروهای معتدل به عنوان کاسبان فتنه شناخته شدند، یعنی کسانی که سعی میکنند از این فتنه برای بهره برداری بیشتر از رانت‌های قدرت، ثروت و غیره و مخصوصا منافع امنیتی استفاده کنند. اما یک جناح سومی هم وجود داشت. این جناح سوم خیلی کوچیک بود اما مؤثر بود. آقای مطهری جزو این جناح سومه. اصل حرف اینها این هست، اصل تلاششون این هست که با استفاده از لفاظی‌های سیاسی یا استفاده از برخی از پارامترهای حقوقی یا کلمات حقوقی یا در واقع پلی بزنند و بتونند وقایع سال 88 رو پایان برسونند، وقایعی که اونها معتقدند برخلاف امنیت ملی کشور بوده. اینها در واقع نوعی بازی‌های سیاسی و تاکتیک‌های سیاسی است، هم برای آرام کردن قدرت و هم برای کاستن از اون فشاری که وقایع 88 همچنان بر حاکمیت وارد می‌کنه.
اما علی مطهری نماینده تهران در نشست دانشجویی شیراز درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز گفته که دادگاه این افراد باید به طور علنی و در مقابل دیدگان مردم برگزار شود. آقای مطهری گفته که طولانی شدن بدون محاکمه حصر موسوی و کروبی از لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد و اگر این افراد در حصر بمیرند نظام هزینه سنگینی را پرداخت خواهد کرد. علی مطهری در پاسخ به دانشجویی درباره حکم‌های قضایی سال 1388 گفته که به نظر او احکامی که به عنوان نمونه برای آقای تاج‌زاده و نبوی، دو تن از متهمان حوادث پس از انتخابات 1388 در نظر گرفته شده، سختگیرانه بوده، در حالی که باید تخلف آنان به صراحت و شفاف توضیح داده میشد. در روزهای اخیر و به مناسبت سالگرد نوح دی، تعدادی از فرماندهان نظامی و مقام‌های سیاسی ایران خواهان محاکمه و مجازات رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 1388 شدند. برای نمونه محمد حسین آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز یک شنبه به خبرگزاری مهر گفته دستگاه قضایی همانطور که با تروریست‌ها برخورد می‌کند، باید به تعبیر او با سران فتنه نیز همان گونه برخورد کند. آصفری گفته که اگر دستگاه قضایی به درستی با سران فتنه برخورد می‌کرد، دیگر امروز کسی جرأت تقاضای رفع حصر نمی‌کرد. اما علی مطهری نیز روز یک شنبه در نطق جداگانه‌ای در مجلس شورای اسلامی از اینکه پس از 4 سال هنوز ماجرای به گفته او فتنه حل نشده ابراز تأسف کرد. نماینده تهران گفت که حل این موضوع مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است. او با انتقاد از صادق آملی لاریجانی گفته که بهتر است رئیس قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره به گفته او فتنه به حل آن بپردازد و حل این موضوع مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل است که از این نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر نپذیرد. او با انتقاد دوباره از حبس خانگی و بدون محاکمه این موضوع را بدون توجیه شرعی و قانونی عنوان کرده و گفته که تنها راه پایان دادن به تعبیر او فتنه سال 88 محاکمه علنی و همزمان آقایان موسوی، کروبی و احمدی نژاد است، بدون آنکه اتهام‌های آنان را در یک حد بدانیم. به گفته مطهری تا زمانی که یک طرف ماجرا حق حرف زدن و دفاع از خود نداشته و طرف دیگر هرچه میخواهد اتهام میزند و تحلیل میکند، این بحران حل نخواهد شد. نماینده تهران همچنین با انتقاد از حکمهای سختگیرانه زندانیان سیاسی سال 88 خواستار تجدید نظر در حکم زندانیان سیاسی و مرتبط با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 نیز شده است. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیش از 1000 روز است که بدون محاکمه در حبس خانگی به سر میبرند.
گزارش همکارم آپتین صدر رو میشنیدید. و خبر آخر این که مایکل شوماخر، ورزشکار آلمانی و قهرمان پیشین مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول 1، روز یک شنبه در جریان اسکی در کوههای آلپ دچار سانحه و ضربه مغزی شد. به گزارش خبرگزاری ها، مقامات بیمارستانی در شهر گرونبل در فرانسه اعلام کردند که وضعیت مایکل شوماخر که دچار صدمه از ناحیه جمجمه شده است وخیم است و او در کما به سر می برد. شنوندگان گرامی، این بود این بخش خبری. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها تقدیم شما خواهد شد.